حسن روحانی میگوید تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست.
نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام استراب و ترس فوق‌العاده.
عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل ویروس کرونا در ایران چگونه بوده؟
دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره با پنهانکاری که اینها کردن قبل از راهپیمایی 22 بهمن و قبل از انتخابات.
روسیه اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبرون کنار می‌کشد. اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت که تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست و در کشور قرنطینه محل و شهر اتفاق نخواهد افتاد. در همین زمینه دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران رو پرسیدم که میشنوید.
متاسفانه میشه گفت که این بیشتر ناشی از اون توهم توطئه است. البته خب از همون روز اول هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی این ویروس رو به شکل یک میکروارگانیسمی که بیماری ایجاد میکنه ندیدن، بلکه اون رو به عنوان یک ابزاری از طریق دشمنان برای حمله به نظام تلقی کردن. و خب البته این تلقی و برداشت بسیار خطرناکی است. ما نتایجش رو دیدیم، هم به خاطر انتخابات مشارکت نیاد پایین، خیلی دیر جامعه رو حساس کردن، خیلی دیر نسبت به مسائل واکنش نشون دادن، و هم اینکه در ادامه قضیه من فکر میکنم این میتونه هزینه های بسیار سنگینی رو این نوع نگاه برای مردم و سلامت اونها داشته باشه.
آقای توفیقی، آقای روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگه تاکید کرده ما قرنطینه شهر یا محله نداریم و چنین تصمیماتی در کشور وجود نداره. واقعا چرا مقامات جمهوری اسلامی از اینکه شهری مثل قم رو بیان قرنطینه بکنن انقدر حراس دارن؟ آیا مثلا اگر شهر قم نبود، منشأ اولیه این ویروس در ایران و جای دیگه بود، آیا باز هم این گونه مثلا برخورد میشد یا نه؟
ببینید، این آقایون چون یک نگاه ایدئولوژیک دارن، در مبنای اون نگاه ایدئولوژیکشون میان حتی اپیدمیولوژی، پاتولوژی و ماهیت بیماری ها رو سعی میکنن ببرن در درون اون دستگاه و سیستم ایدئولوژیک فکر خودشون، در حالی که در مورد برخورد با بیماری ها نمیشین این گونه برخورد کرد. گفتن این که ما مثلا فلان جا رو قرنطینه نمی کنیم یا فلان روش رو به کار نمی بریم یا فلان دارو رو استفاده نمی کنیم بسیار کار اشتباه و غلطی است. ممکن است فردا لازم بشه خود تهران رو هم قرنطینه بکنن بر اساس نگاه کارشناسی. ببینید، همین امروز وزیر بهداشت برگشته گفته نمازهای جمعه رو ممکنه ما مثلا تعطیل بکنیم یا بگیم برگزار نشه. خب ببینید، این به نظر من ناشی از اینه که سیاست گذاران اصلی فقط دارن بر اساس یک سری مصالح ایدئولوژیک و اون نگاه بسته خودشون عمل میکنن، ولی کسانی که به بدنی کارشناسی وصل هستن، اینها نگاهشون کنترل بیماری، مقابله با بیماری و تأمین سلامت مردم هستش. من فکر میکنم تفاوت این دو نگاه هم برای مردم کاملا مشخص و روشنه.
مقامات جمهوری اسلامی برخی مدارس و دانشگاه و تا همه کنسرت ها رو تعطیل کرده، حتی بعضی از بازی فوتبال، اما وقتی بحث از مثلا تعطیلی زیارتگاه ها برای زمان موقت هست، اونها سری واکنش نشون میدن و رد میکنن این موضوع رو.
ببینید، این به خاطر اون در واقع میشه گفت که هسته سختی هستش که در افکار این آقایون وجود داره. اتفاقا در طول 41 سال گذشته هم همین وضعیت رو داشتن. یعنی اصطلاحا یک مثلی هست که میگه مرغ من یک پا داره. این آقایون وقتی که در یک موضوعی اصطلاحا بسته میشه اون ذهنیت هاشون، این که مثلا میگن که این ویروس کار دشمنان ماست، میخوان یه ویروس دیگه هم به سوار بکنن، و خب بر اساس این دارن نگاهشون رو تنظیم میکنن. وقتی نگاهشون بر مبنای اون هسته اصلی ایدئولوژیک تفکرشون تنظیم میشه، اون وقت میان مقاومت غیر کارشناسی، مقاومت اصطلاحاً که ناشی از یک نوع جمود فکری هستش رو بروز میدن. شما در خبرهاتون هم داشتید ژاپن که دیگه اصلی ترین متحد امریکاست، از ترس این ویروس گفت احتمال داره بازی‌های المپیک رو کنسل بکنه. ببینید چندین سال برای برگزاری بازی المپیک، حداقل از 4-5 سال قبل برنامه‌ریزی میشه. اینها میگن از ترس این ویروس ممکنه ما این رو کنسل بکنیم. هیچ وقت هم نمیان بگن که خب بله مثلا امریکا میخواد بر علیه ما یک کاری انجام بده. اینجا موضوع سلامت مردم و حفظ جان مردم هستش که متاسفانه میشه گفت وقتی آدم این رو مقایسه میکنه با اون نگاه مسئولین جمهوری اسلامی، به این نتیجه میرسه که در جمهوری اسلامی برای آقای خامنه‌ای، برای آقای روحانی تنها چیزی که اهمیت نداره جان مردمه.
آقای توفیقی رئیس سازمان بهداشت جهانی هم امروز صحبت کرده شیوع کرونا در ایران، ایتالیا و کره جنوبی رو عمیقا ابراز نگرانی کرده. آیا واقعا مقامات جمهوری اسلامی با این موضوع کمی سهل‌انگارانه برخورد نمی‌کنن؟
اصلا ببینید من میگم مثلا دارن اشتباه برخورد میکنن، یعنی در واقع اینها دارن موضوع جدی یک بیماری رو به شکل دیگه‌ای میبینن که انگار یک عده بیرون از ایران نشستن بر علیه ایران دارن توطئه میکنن. الان تمام دنیا نسبت به این موضوع حساس شده. ببینید همین امروز اعلام شد که ویروس کرونا برای اولین بار موارد جدیدش در تمام دنیا، البته نه فقط ایران، در تمام دنیا بیشتر از خود چین بوده. خب این نشانه اینه که بیماری از اون منشأ اولیه‌اش، مرکز اولیه‌اش خارج شده، در دنیا داره پراکنده میشه. بله. نه توطئه‌ای بر علیه ایرانه، نه توطئه‌ای بر علیه ژاپنه، یک بیماری است و باید اون رو به شکل بیماری دید، دار منطقی بر اساس علم پزشکی انجام داد برای اینکه مردم سلامتشون تامین بشه و آسیب نبینن.
حسن روحانی میگوید تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توطئه آمریکاست. دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما در مورد عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل این ویروس، رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه هم به رادیو فردا میگوید
نوبت و وقت آزمون دولت، جامعه مدنی و تک تک ماست. دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره با پنهانکاری که اینها کردن قبل از راهپیمایی 22 بهمن و قبل از انتخابات. نشون دادن که قدرت و سیاست مهمتر از جان انسان هاست و دشمن، تقابل با اون دشمن فردی مهمتر از مدیریت علمیه. یعنی آقای خامنه‌ای میاد کرونا رو هم عامل دشمن میدونه که مثلا صندوق رأی خلوت بشه، آقای روحانی نقشه دشمن میبینه کشور رو مثلا به تعطیلی بکشونه. در هیچ جا از این نقطه عزیمت برخورد نمی کنن، از جان انسان ها برخورد میکنن. ولی تا اینجا بسیار آزمون منفی دادن که مردم حتی وقتی اینها میگن بیمار شدیم، خودمون بیمار شدیم، باور نمی کنن. از اینجا بذارید نقبی بزنیم به حراسی که در مردم هست، حالا یه بخشیش هم شاید اغراق شده باشه، ولی ناشی از بی‌اعتمادیه. حالا حراس افکنی هم ممکنه بعضی بخوام وضعیت هم بدتر از اون چه نشون بدن. اما یه سخنی مهندس صحابی گفت در مجلس خبرگان در هنگام رأی منفی سخنرانی علیه تصویب اصل ولایت فقیه، گفت یک کشور رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. ما تو این ماجرای کرونا ویروس، ویروس کرونا، با این وضعیت مواجهیم. یک طرف مراجع تقلید و روحانیت و سنتی و مدده‌ها و نوح خانها هستن، یه طرف هم یه دولت ضعیف ورشکسته وادادهی که در حال با وزیر بهداری و صلیب هلال احمر و اینها کشور رو باید اداره بکنن. ما اینجا شاهد حق ویژه و باجگیرانه نهاد روحانیت سنتی هستیم. یعنی در عراق وقتی که خبر ویروس میره و خبر آلودگی میره، بلافاصله مثلا حرم نجف تعطیل میشه، ولی در ایران دولت جرأت نداره این رو بگه. آقای خامنه‌ای اگر یک نظر میداد مثل ماجرای بنزین دهان همه رو میبست. اما اون روی سکم به هر حال نیاز به همکاری مدنی است که ما داریم. چاره ای نداریم. وقتی یه حکومت نالایق و یه حکومتی که انسان براش مهم نیست، سیاستاش یک بام و دو هواست، مسابقه فوتبال رو بدون تماشاچی برگزار میکنه ولی مراکز مذهبی رو جرئت نداره تأسیس بکنه، الان شبکه‌های اجتماعی از یه طرف دارن روشنگری میکنن، از یه طرف هم دارن مسائل پزشکی و بهداشتی رو آموزش میدن، آموزش میدیم به هم دیگه و دارن اتحاد میکنن در رابطه با اینکه ما در این شرایط خودمون بایستی مثلا از تجمع خودداری بکنیم، بچه‌ها مدرسه نرن، چه مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم.
دیدگاه رضا علیجانی تحریرگر مسائل سیاسی در فرانسه رو میشنیدید.
نه تنها پاستورا باعث شیوع این بیماری شدن، این دو رژیم خبیث مردم رو تهدید به شلاق و زندان میکنن. چطور مردم ما تن به این همه خاری میدن؟ من تعجبم.
خیلی جالبه که سپاه میره از چین ویروس وارد میکنه، بعد ارتش باید جورش رو بکشه. میخوام ببینم اون تجهیزات و امکاناتی که برای آقای قالیباف استفاده میکنن که تشخیص بدن که آیا ایشون تب کرده یا اینکه نمیدونم خسته است، آیا واسه اون آقایی که از قم زنگ زده بود که مادرشو به خاطر همین ویروس کرونا از دست داده بود و اونجوری با اون صدا و با اون لحن مظلومش که واقعا آدم جیگرش میسوخت وقتی داشت حرف میزد، اصلا اینقدر سادگی رو میشد از توی صداش با اون کلماتی که استفاده میکرد میشد فهمید. میخوام ببینم اون امکاناتی که برای آقای قالیباف استفاده میکنن برای اون بنده خدا هم استفاده کردن.
آقای روحانی شما اینم گذاشتین تقصیر کشورهای خارجی، تقصیر دشمن، بازم دشمن کردین. فقط ایرانه که دشمن داره. آقای روحانی شما مملکت رو دارید نابود میکنید. شما هنوز دست بر نداشتین از مسافرای چینی، مرتب دارین اینا رو استقبال میکنین، توریستای چینی رو میارین ایران. ایران رو شما آلوده کردین به این میکروب، به این بیماری دست بر نمیدارین. شما اگر راست میگین تنها خدمت که میکنین مداخله تو کار مردم نکنین، مردم خودشون میدونن چیکار کنن.
با سلام، تموم مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسدارانه و همینچنین شرکت ماهان. اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور و خلاصه دوچار درگیر این بیماری کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
روسیه اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار این چوورون کنار می‌کشد. تأمین مالی این طرح بر عهده دولت روسیه و اجرای اون بر عهده شرکت دولتی روسی بوده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شرکت دولتی راه آهن روسیه از قصد خود برای انصراف از طرح برقی سازی راه آهن گرمسار این چوورون در ایران خبر داد. شامگاه دوشنبه خبرگزاری اینترفاکس بیانیه این شرکت را بازنشر کرد و در آن آمده به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت راه آهن روسیه اقداماتی برای خروج از این طرح انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش به روی کرده فشار حداکثری روی آورده، 10 ژانویه 20 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم تازه علیه ایران وضع کرد. بر اساس بیانیه شرکت دولتی راه آهن روسیه، تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی، این شرکت را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار این چوورون واداشته. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از افتتاح دفتر نمایندگی خود در تهران و برگزاری مراسم کلنگزنی این طرح در 2 پیش گامی برای عملیاتی شدن آن بر نداشته بود. اما به گزارش اینترفاکس با آن دلیل که این شرکت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کنارگیری کرده، ایران نمی‌تواند به مراجع بین‌المللی علیه این شرکت شکایت کند. بر قیسزی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچبورون به ارزش 1,200,000,000 یورو بزرگترین قرارداد است که ایران و روسیه 4 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. اواخر نوامبر، آبان ماه گذشته، وزیر نیروی ایران طی سفر به روسیه خواهان دریافت وام 5 میلیارد دلاری برای تأمین 6 طرح زیرساختی شد و اندکی بعد رئیس جمهور ایران ضمن تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری روسیه در ایران را یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست. الکسی گلاوین، کارشناس امور بین‌الملل، معتقد است همکاری روسیه و ایران شعاری توخالی است.
با اینکه دولت روسیه از میل خود برای توسعه روابط با ایران خبر می‌دهد، اما اگر طرح‌های ژئوپلیتیک روسیه را اولویت بندی کنیم، ایران در پایین این فهرست قرار دارد. روسیه حاضر است با ایران در غرب ستیزی همسو شود و حامی سیاسی این کشور باشد، اما نمیتواند هزینه های مالی تقبل کند. نبود اراده سیاسی و منابع مالی همواره دلیل اصلی عدم پیشرفت روابط اقتصادی ایران و روسیه بوده و نه تحریم های آمریکا، چرا که روسیه از 4 سال پیش قرارداد توسعه خطوط راه آهن با ایران داشت، اما شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده ایم. ضمناً می‌بینیم اگر مثلا اوکراین و یا سوریه برای روسیه مهم است، مسکو بی توجه به تحریم‌های آمریکا منافع خود را در این کشورها پیش می‌برد. برخلاف تصور، تشدید تنش پیرامون ایران و بدبینی روبه رشد غرب نسبت به روسیه باعث نزدیکی دو کشور نشد، بلکه برعکس نتیجه بخش بودن هر گونه راهبرد برای گسترش همکاری‌های دو جانبه را غیر ممکن کرده.
همزمان با خبر خروج شرکت دولتی راه آهن روسیه از ایران، وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که 13 شرکت از روسیه، چین، عراق و ترکیه را به خاطر نقض تحریم‌های مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران، سوریه و کره شمالی هدف تحریم قرار داد. به گزارش ریا نوستی، وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم‌های یکجانبه را غیرقانونی خواند و تأکید کرد به رغم فشار تحریمی و شرایط نامطلوب بین‌المللی، روسیه و ایران آماده در همه زمینه‌ها همکاری کنند. آن رئیسک، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، از جمله خبری تازه که مقامات رسمی کانادا و لبنان روز چهارشنبه از کشف موارد جدید ویروس کرونا در مسافرانی که از ایران راهی این کشورها شده خبر دادن. اما در ادامه گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو بشنوید.
ترکش ویروس کرونا به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هم اصابت کرد و دیدار پرسپولیس با تیم التعاون عربستان لغو شد. این مسابقه قرار بود روز دوشنبه آینده در کویت برگزار شود که کویت میزبانی بازی را برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا لغو کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز درباره بازی‌های 3 تیم دیگر ایرانی، استقلال، سپاهان و شهر خودرو که قرار است دوشنبه و سه‌شنبه به مصاف تیم‌های کشورهای عربی بروند اعلام نظر نکرده است. حضور تیم ملی وزنه‌برداری ایران در 2 بخش زنان و مردان در مسابقات وزنه‌برداری غرب آسیا در دبی لغو شد. علت شیوع ویروس کرونا در ایران. اما سهراب مرادی، قهرمان جهان و المپیک که 2 هفته پیش به امارات رفته است، تنها نماینده ایران خواهد بود در این مسابقات. در ایران اما هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با 5 مسابقه آغاز می شود، البته بدون حضور تماشاگر به خاطر ویروس کرونا و همراه با مخالفت برخی تیم‌ها. مهمترین بازی امروز دیدار پرسپولیس است با شهر خودروی مشهد در تهران. تیم‌های اول و پنجم جدول که داوود سید عباسی مربی شهر خودرو مخالف برگزاری این مسابقه است.
ما وقتی بازی سری آ ایتالیا یا اقصا نقاط جهان تعطیل میشه، خب ما هم باید بالاخره موارد امنیتی رو رعایت کنیم. هر بازی که انجام میشه حداقل 100 نفر تا 150 نفر عوامل بازیکن و هستن، خب اونها هم بالاخره توی معرض این بیماری هستن.
اما یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس که حالا در مقابل تیم سابقش شهر خودرو قرار گرفته، تابع تصمیم از بالاست.
مرجعی مثل وزارت بهداشت هستشون بالا که فکر می‌کنم شناخت بیشتری از این وضعیت تا دارن و هر تصمیمی از بالا گرفته باشه ما هم تبعیت میکنیم.
این مسابقه ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. در 4 بازی دیگر امروز اهواز میزبان دیدار فولاد است با شاهین بوشهر. شهرآورد اصفهان را زوباهن و سپاهان برگزار می کنند و در تبریز نساجی مازندران در برابر ماشین سازی می ایستد. استقلال هم در سیرجان با گلگوهر سیرجان روبرو می شود که هواپیمای استقلال در میان راه به علت نقص فنی به فرودگاه مهرآباد بازگشت و با تعویض هواپیما آبی پوشان بار دیگر عازم سیرجان شدند و به این شهر رسیدند. و در اروپا اما بازی‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره همچنان ادامه دارد. بعد از پیروزی پرارزش 3-0 بایر مونیخ در لندن مقابل چلسی و مساوی 1-1 ناپل و بارسلون در ایتالیا، دو مسابقه دیگر از ساعتی پیش آغاز شده است که با این دو بازی دور رفت مرحله 1/8 نهایی پایان خواهد یافت. تیم یوونتوس در فرانسه به مساف لیون رفته و در اسپانیا منچستر سیتی با رئال مادرید روبرو شده. این دو بازی هم اکنون ادامه دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در آخرین بخش شنونده یک گفتگوی ویژه باشید. قبل از اون من وحید فروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بنیاد هیفوس با همکاری اوپن تکنولوژی فاند گزارش رو منتشر کرده درباره آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی در خارج از مرزهای کشورهاشون توسط دولت‌ها و رژیم‌هایی که در اون کشورها مستقر هستند. ایران، سوریه و مصر 3 کشوری هستند که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند. 52 نفر از این 3 کشور با تهیه کننده این گزارش گفتگو انجام دادند و در اون از اینکه چطور دولت‌ها بر اونها فشار وارد کردند و چطور حتی در خارج از مرزهای مکانی که در اون متولد شدند مورد آزار و اذیت قرار گرفتند گفتند. تهیه کننده این گزارش مارکوس میشلسن هست، کسی که در حوزه ارتباطات دارای چند مدرک دانشگاهی است، در حوزه رسانه و ارتباطات PhD داره و پیشتر در ایران زندگی کرده و روی مسئله جامعه مدنی ایران و بهره‌مندی از اینترنت کار کرده. همزمان با انتشار این گزارش مفصل از سوی بنیاد هیفوس با مارکوس میشلسن گفتگوی انجام دادم که میشنویم. بگذارید مصاحبه رو با این نکته شروع کنیم. شما 52 نفر رو از 3 کشور مختلف انتخاب کردید. در درجه اول میخوام بپرسم دقیقاً بر اساس چه معیاری به سراغ مصر، سوریه و ایران رفتید؟ چرا این 3 کشور رو انتخاب کردید؟
اوکی.
من تصمیم گرفتم روی منطقه خاورمیانه تمرکز کنم و نه آفریقا، چون همه این کشورها طی 5 تا 10 سال گذشته قیام، جنبش و اعتراضات سیاسی رو تجربه کردند و حکومت‌های این کشورها با سرکوب مردم و به خصوص روزنامه‌نگارها، کنشگران سیاسی و جامعه مدنی واکنش نشون دادن. این شرایط بسیاری از فعالان رو مجبور کرده که کشورهای خودشون رو ترک کنن، ولی در این حال اونها در خارج از کشور به فعالیت ادامه دادند. در نتیجه جمعیت قابل توجهی از مهاجران این کشورها، چه روزنامه‌نگاران و چه فعالان سیاسی، هنوز به فعالیت خودشون در زمینه مبارزه با کنترل اطلاعات و مبارزه با سانسور، همچنین افشای نقض حقوق بشر تو این کشورها ادامه میدن و این باعث میشه که حکومت‌ها به سرکوب در خارج از مرزها روی بیارن.
تمرکز ما در رادیو فردا بر روی ایران هست. میخوام ازتون بپرسم که آیا در مورد نحوه اعمال فشار حکومت جمهوری اسلامی ایران بر روزنامه‌نگاران در خارج از کشور با حکومت‌های دیگه تفاوتی پیدا کردید یا نه؟
Maybe it's not the difference is not in the tools or in the tactics that they use against people outside,
شاید در ابزارها و تاکتیک‌های اعمال فشار بر افرادی که در خارج هستند چندان تفاوتی نباشه. تفاوت بیشتر در مورد مسائلی که حکومت دربارش حساسه. به عنوان مثال در مورد مصر بر اساس مصاحبه‌هایی که انجام دادن میشه گفت که حکومت اون کشور در مورد دفاع از حقوق بشر حساسه. چون هنوز به کمک‌های مالی و نظامی کشورهای غربی وابسته است و می‌خواد وجهه خودش رو در غرب حفظ کنه. در مورد ایران حکومت این کشور از قبل منزوی بوده ولی روی کار رسانه‌ها و روزنامه‌نگارها به شدت حساسه چون به کنترل اطلاعات و سانسور در داخل کشور توسط حکومت لطمه میزنه و به این خاطر به خصوص روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور رو با روش‌های مختلفی که من در گزارشم تشریح کردم هدف قرار میده.
مصاحبه های شما بین سپتامبر سال 2018 و ژوئن 2019 انجام شده. بعد از این تاریخ ما سه حادثه مهم را در ایران داریم. سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین، تظاهرات ها در پاییز امسال در آبان سال 98 و حالا هم ویروس کرونا که شیوع پیدا کرده. در تمامی این موارد حکومت ایران نشون داده که دشمن انتشار و گردش آزاد اطلاعات و در مورد حادثه سرنگونی هواپیما مستقیما روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن خارج از ایران رو تهدید کردند که اطلاع رسانی نکنند. حالا با توجه به اینکه این حوادث بعد از ژوئن سال 2019 اتفاق افتاده، فکر می‌کنید که ممکن بود وقوع این اتفاقات مسیر و مضمون پژوهش شما رو تغییر بده؟
نه، فکر میکنم روش های پژوهش کماکان مثل قبل خواهد بود. شدت تهدیدها علیه روزنامه نگاران در خارج هم میشه گفت که جزر و مد داره. در هر دوره‌ای که رویدادهای انتقادی و اعتراضی داخل ایران بیشتر باشه، فشار و تهدید علیه روزنامه نگاران خارج از کشور افزایش پیدا میکنه و در دوره‌ای آرامتر احتمالاً این فشارها کاهش پیدا میکنه. هرچند در گزارش قید شده که من مصاحبه‌های خودم رو در این دوره زمانی مشخص انجام دادم، ولی قبل از اون هم درباره ایران کار کرده بودم. در نتیجه میتونم بگم که معمولاً همزمان با رویدادهای مثل انتخابات یا حوادث دیگه‌ای که میتونه زمینه شکل‌گیری حرکات سیاسی بشه، این فشارها افزایش پیدا میکنه. هر وقت حکومت در مورد انتشار آزاد اطلاعات یا به زبان دیگر اطلاعات سانسور نشده‌ای که از خارج میاد حساسیت بیشتری داشته باشه، فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران بیشتر میشه.
در گزارشتون از مفهومی استفاده کردید که شاید به شما رو سرکوب فراکشوری ترجمه کرد. میتونید در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
The repression is what we call transnational because it targets
بله، ما از مفهوم فراکشوری استفاده کردیم چون توسط حکومت در مورد شهروندان خودش که در کشورهای دیگه ساکن هستند اعمال میشه. این فشارها بین المللی نیست چون دولت‌ها یا کشورهای دیگر رو هدف قرار نمیده. افراد مهاجری رو هدف قرار میگیره که هنوز با کشور زادگاه خودشون ارتباط دارن ولی ساکن کشورهای دیگه هستند که اصطلاحاً به اونها میگیم کشورهای میزبان، ولی هنوز فعالیت‌های خودشون برای ایجاد تحولات سیاسی و گردش آزاد اطلاعات رو ادامه میدن.
بگذارید روی ابزارها و شیوه هایی که دولت‌ها استفاده می‌کنن متمرکز شیم. بر اساس پژوهش‌های شما چه ابزارها و شیوه هایی رو دولت‌ها برای کنترل انتقاد و مخالفت به کار می‌گیرند؟
These regimes use a variety of tools to control and silence and punish.
این رژیم‌ها از ابزار و روش‌های گوناگونی برای کنترل، خاموش کردن و مجازات مخالفان در خارج از کشور استفاده می‌کنند. توجه افکار عمومی معمولاً به مواردی جلب میشه که در اونها خشونت آشکار مثل ترور یا ربودن افراد اتفاق افتاده. نمونه‌های برجسته اون قتل جمال خاشقجی یا ربودن روح الله زمه. ولی گزارش من روی روش‌های پوشیده‌تر و مستمر سرکوب در خارج از کشور تمرکز داره. من دریافتم که این حکومت‌ها از روش‌های مثل کنترل فعالیت و تماس‌های افراد، هک کردن ایمیل افراد و ایجاد هراس و حتی بدنام کردن افراد استفاده می‌کنند. به غیر از این موارد در عرصه دیجیتال روش‌های دیگری به کار می‌گیرند که تهدید یا مجازات خانواده روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور یکی از اونهاست. همینطور ضبط یا مصادره اموال اونها و راه اندازی کارزار تبلیغات منفی در رسانه‌های دولتی.
شما در مورد روش‌های پنهان و مستمر سرکوب صحبت می‌کنید. آیا این روش‌ها بر روی فعالیت کنشگران و فعالانی که خارج از کشورهاشون زندگی می‌کنند تأثیری گذاشته؟
Yes, these tactics have an effect. Because the targeted journalists, especially people targeted
بله این روش ها تأثیر داشته، چون روزنامه نگارانی که با این شیوه هدف قرار گرفته میشن در مورد توانایی های رژیم برای کنترل و رصد کردن ارتباط خودشون مطمئن نیستن. به عنوان نمونه دقیقا نمیدونن که رژیم تا چه حد میتونه در ایمیل های اونها نفوذ کنه و این نگرانی و حراس قابل توجهی رو به وجود میاره. در این حال ارتباط و تماس اونها با کشور زادگاه خودشون رو به خطر میندازه. به عنوان نمونه روزنامه نگاران ممکن است تماس با منابع خبری خودشون در داخل کشور پرهیز کنن، چون امنیت اون افراد رو به خطر میندازه. در نتیجه همه این فشارها روی قابلیت و توانایی جامعه مهاجر برای انتشار آزاد اطلاعات و آگاهی دهی در زمینه حقوق بشر در داخل کشور تأثیر منفی میذاره. روش‌های حکومت‌ها از یک سو ایجاد هراس و اعمال فشار بر فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و از سوی دیگر نقض حریم اطلاعات خصوصی این افراده.
So it's a kind of systematic and deliberate interference in freedom of information and also the right to privacy.
به نظر شما حکومت‌ها تا کجا میتونن این کارزار پنهان رو در خارج از مرزهای خودشون پیش ببرن؟ تا چه مدتی میتونن این فشارها رو ادامه بدن و فعالان ساکن خارج از کشورها هم تا چه توانایی مقابله دارند؟
Yeah, I mean, for the governments, all these tactics do not
این نوع از فشارها برای حکومت‌ها هزینه بالایی نداره. به عبارت دیگر مجبور نیستند که ماموران خودشون رو برای ترور یا روبودن افراد بفرستند. هک کردن ایمیل مخالفان یا رصد کردن ارتباطات اونها هزینه چندانی نداره. بنابراین اونها میتونن بدون هیچ مشکلی این اقدامات رو ادامه بدن. ولی سوال اینه که افراد یا گروهایی که هدف این اقدامات هستند چطور میتونن با اون مقابله کنن و امنیت دیجیتال خودشون رو افزایش بدن؟ ولی در نهایت میدونیم که حکومت‌ها از نظر اعمال فشار و سرکوب دیجیتال امکانات بسیار بیشتری دارن. بنابراین نکته مهم اینه که فعالان ساکن خارج از کشور نه به صورت انفرادی بلکه در قالب یک گروه یا جامعه امنیت شبکه‌های ارتباطی دیجیتال خودشون و در این حال آگاهی از خطراتی رو که باهاش مواجه هستن افزایش بدن. فقط از این طریقه که میشه تهدیدهایی رو که با اون روبرو هستند کاهش بدن.
How you can mitigate part of the risks that these people incur.
از بین این 52 نفری که با اونها مصاحبه کردید فقط 11 نفر زن هستند. چرا تعداد زنها اینقدر کمه؟
I tried very hard to interview more.
من تلاش زیادی کردم که با تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران و کنشگران زن گفتگو کنم. فکر می‌کنم که در مورد ایران تعداد زنان و مردانی که باهاش مصاحبه کردیم متعادل‌تره، ولی در مورد سوریه و مصر تماس گرفتن با کنشگران زن دشوارتر بود. در نتیجه تعداد مصاحبه شونده‌ها از اون دو کشور در مجموع تعادل رو به نفع حضور بیشتر مردان تغییر داد. به خوبی می‌دونم که در بین کنشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی تعداد زنان قابل ملاحظه است.
آقای میشلسن، فکر می‌کنید که پژوهشتون چه تغییراتی بتونه در این روند کلی آزار و اذیت‌ها ایجاد بکنه؟
Yeah, I think there needs to be more awareness on the part of the host countries on these
فکر میکنم که در جوامع میزبان آگاهی در مورد این شیوه های سرکوب فراکشوری باید افزایش پیدا کنه، چون اکثر فعالان مهاجر برای گریز از سرکوب و اختناق به کشورهای غربی یا به زبانی دیگر کشورهای دموکراتیک اومدن و میخوان از این کشورها به عنوان محل فعالیت های سیاسی و روزنامه نگاری استفاده کنن. اونها با ترک کشور خودشون هزینه زیادی پرداختن، ولی هنوز هم در برابر شیوه های سرکوب فراکشوری آسیب پذیرن و از اون رنج میبرن. کشورهای میزبان باید از این وضعیت آگاهی بیشتری داشته باشند. به فعالان حقوق بشر و کنشگران رسانه‌ای که اینجا اومدند کمک بکنند و از اونها در برابر روش‌های سرکوب فراکشوری محافظت کنند. در این حال جامعه فعالان مهاجر با توجه به تجارب شخصی و گروهی در سال‌های اخیر باید هوشیاری و آگاهی خودش را در مورد نحوه مقابله با این تهدیدها بیشتر کنه. نکته بسیار مهم اینه که محافظت در برابر فشارهای دیجیتال در قالب یک گروه و یا جامعه مؤثرتره و این افراد باید امنیت شبکه‌های ارتباطی گروه رو تقویت کنند.
to protect everybody against these forms of threats.